بسم الله الرحمن الرحیم. 77 جلسه درس منظومه منطق، صفحه 89، سطر 5، استاد انصاری شیرازی، 12/10/65، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم و بهی نستعین. فَإِنْ سَلَاسَتُ تَصَوُّرِ كَفَتْ فِي حُكْمِهَا فَلَأَوَّلِيَّاتُ بَدَتْ أُولَى فَبِالْإِحْسَاسِ إِمَّا يُسْتَمَدْ زَهْرًا وَبَتْنًا فَالْمُشَاهَدَاتِ عَدْ فَسَمِّمَا بِالزَّهْرِ حِسِّيَّاتِ وانسب الى الوجدان یا الى الوجدان بطنیاتی و اینوت به غیر حسن فالوسط الم یغب اندرک زل اطراف الم یغب اندرک زل اطراف قط یدعا به فطریات ای قضایا قیاسها معها بلا خبایا. ثم اشرنا الى وجه ضبط لست بقولنا فان ثلاثه تصور ای تصور المحکوم علیه و به و نسبت الحکمیت کفت فی حکمها ای حکم ضروریه یا ای تصور المحکوم علیه و به و نسبت الحکمیه کفت فی حکمها ای حکم ضروریه او الثلاثه و هازا اولا من عبارت بعضهم ان کفا تصور الموضوع و المحمول و نسبت الحکمیه لعدم شمولها الشرطیت فلا اولیات و بدت فالاولی هو الذی یکون تصور طرفیه و ان کان بالکسب کافیا فی الجزم بالنسبت بینهما ولا یتوقف فیه احد ولا یتعطا انکاره الا لمن لا يتصور الحدود کل حکم به ان النقیزین لا یجتمعان ولا یرتفعان و ان الکل اعظم من الجزء و ان الاشیاء المتساویه لشیء واحد بعینه متساویتون و ان الضدین لا یجتمعان فی محل واحد شخصی مادی فی زمان واحد و ان کان فیه خفاء فلخفاء الاطراف مثل الممکن و محتاج الى المؤثر فلعله لا يتصور الممکن به عنوان شیئیت الماهیه الخالیت عن الوجود والعدم و انهما مثل کفتی المیزان المتساویتین و ان المتساویین یا و ان المتساویتین ما لم یترجح احدهما بمنفصلین لم یقع اولا یکف تصورات و سلاست و فلحوک فبل احساس اما یستمد و زهرن و بطنن، ای بلحس ظاهره او بلحس الباطن، فالمشاهدات اد ای احسب، فسم ما به زهره حسیاتن، مثل الشمس مزیعتون و هاز الحیوان و سائتون و هاز الورد و اترون و سکر و حلوون و نار و هارتون. و انسب الالوجدان الالوجدان، ای سم بالوجدانیات بطنیاتن، ای ما یدرکو بالقوى الباطنه او بزواتنا، مثل ان لنا شهوتن و غضبن و خوفن و شجاعتن و که علمنا بزواتنا و به افعال زواتنا، ول احکام الحسیتو جمیعها جزئیتون، فان الحس لا یؤتی الا ان هذه النار حارتون، و اما ان کل نار حارتون فحکم عقلی استفاده العقل من المفارق به اعداد الاحساس به بعض الجزئیات، از لیس فی منت الحس الاطلاع على الکلیات و الاحاطت بکل الجزئیات و تمام ذاتیاتها و عوارض حل مشترکه، ان قلت قد یشتبه فی بعض الاولیات، ان قلت قد یشتبه فی بعض الاولیات انه بالمشاهده، مثل حکمنا به ان السواد والبیاض لا یجتمعان فی محل واحد فی زمان واحد، قلنا لو تحقق الافتقار الى المشاهده في الاوليات فهو لتصور الاطراف لا للتصديق، اذ ربما تكون الاطراف محسوسه وقد قيل من فقد حسا فقد علما، بخلاف المشاهدات فإن التصديق والجزم بالنسبة فيها مفتقر إلى المشاهده. ایشان فرمودند که مقدمات برهان باید قضایایی باشند که خودشون یقینی باشند و موقن هم باشند، و قضایای یقینی و قضایای موقنه عبارت است از قضایای بدیهیه و ضروریه، و ضروریات شش نوعه، ملاک تقسیمش هم اینه: در قضیه ای که حکم میشه به ثبوت محمول برای موضوع، یا حکم میشه به سلب محمول از موضوع، در این قضیه یه مرتبه هست که تصور محکوم علی و تصور محکوم به و تصور نسبت بینهما موجب این معنا میشه، یعنی کافی است که ما جزم پیدا بکنیم، یقین پیدا بکنیم به ثبوت این محمول برای این موضوع یا سلب این محمول از این موضوع در قضایای سالبه، یا اینجوری هست یا نیست، حصرش هم حصر عقلیه. در جزم به لزوم نسبت محمول به موضوع یا عدم نسبت محمول به موضوع، یا تصورات ثلاثه که تصور محکومون علیه باشه، محکومون علیه میگیم و موضوع نمیگیم تا شامل قضایای شرطیم بشه. محکومون به میگیم، محمول نمیگیم تا اختصاص به قضایای حملیه پیدا نکنه و این حکم در قضایای شرطیه هم جاری باشه. یا این که این تصورات ثلاثه کافی است در جزم و یقین و قطع به ثبوت محمول برای موضوع یا سلب محمول از موضوع، یا کافی نیست، یا هستش یا نیستش، حصر عقلی. اگر چنانچه تصورات ثلاثه کافی بود برای جزم پیدا کردن و یقین پیدا کردن به ثبوت محمول برای موضوع یا سلب محمول از موضوع، اگر اینجوری شد، این گونه ضروریات و این نوع از بدیهیات را بدیهیات اولیه میگن. اولی که گفته میشه به خاطر این که اولیات که گفته میشه در مقابل آخریات البته به این معنا نیست، یعنی اولی صدق و اولی کذب. حالا البته اون در قضایای، ببخشید این تقریبا اشتباهی بود از بنده، این مربوط به حمل اولیه ذاتیه در مقابل حمل شایع صناعی. اولیات بهش گفته میشه برای این که، حالا شاید وجه تسمیه های دیگری هم داشته باشه و بعدن عرض بکنیم انشاءالله، یا اینکه در بداهت و ضرورت در درجه اول هستش، یا این طوری هست تقریبا. این حالا یه وجه تسمیه ای تا بعدها انشاءالله عرض بکنیم. بعد ایشان میفرمایند که یه مطلبی هم در اینجا هست و اون اینه که قضایای بدیهیه و ضروریه احتیاج به استدلال ندارن، محتاج به کسب و نظر نیستن، اما ممکن است یه قضیه بدیهیه احتیاج به تنبیه داشته باشه. تقریبا بله، اولی و صدق تقریبا همین جوری هم. بله، الانسان مثلا الکل و اعظم من الجوز، اولی و صدق. الکل لیس اعظم من الجوز، اولی الکذب، خلاصه نقیزش. اینجوریه، بله، اینم میشه گفت. حالا تا وجه تسمیه های دیگری هم انشاءالله اگر متوجه شدیم و فهمیدیم عرض بکنیم. پس اینم میشه که اولی الصدق و الکذب، البته در حمله اولیه ذاتی در مقابل حمله شایع صناعی هم همون حرف زده میشه، اونجا هم درسته، برای که خب حمله انسان بر انسان ضروری و بدیهی است. الانسان و انسانون، یا الانسان و حیوان و ناطق، یا الانسان و حیوانون، الانسان و ناطقون، حمله ذات بر ذات و حمله ذاتیات بر ذات، حمله اولیه ذاتی بهش گفته میشه. خلاصه پس بدیهیات و ضروریات قضایایی است، تصوراتی است و تصدیقاتی است که احتیاج به استدلال نداره، احتیاج به کسب و نظر نداره، لکن احتیاج به تنبیه و تنبه ممکنه داشته باشه. چرا؟ خواجه علیه الرحمه در شرح اشارات، در منطق شرح اشارات می‌فرمایند که برای که ممکن است یک فکرهایی هست نارسا، مثل افکار بول و سبیان، اینها ممکن است که الکل و اعظم و من الجز براش ضروری نباشه، یا در اثر تلقینات و برخورد به یک عقاید فاسده ای مثلا این معنا براش ضروری نباشه. پس احتیاج به تنبیه داره. مثلا یه مرتبه حساب ارشاد جاهله، یه مرتبه حساب تنبیه غافله. اینجا مورد ارشاد جاهل نیست، یعنی در مورد قضایای بدیهیه و ضروریه جهلی نیست تا استدلال و نظر و کسبی ما را ارشاد بکنه. و اما ممکنه غفلتی باشه، غفلت از تصورات سلاس باشه، در اینجا احتیاج به تنبیه داره. پس قضایای اولیه عبارت است از ضروریات و بدیهیاتی که تصورات سلاسه کافی است برای یقین به نسبت. و اگر چنون چه در این گونه قضایای ضروریه اولیه یه نحوه خفا دیده میشه، مثلا الممکن و محتاجون الی المؤثر، ممکنه یک کسی براش خیلی روشن نباشه. الممکن و محتاجون الی الواجب، ممکن محتاج به مؤثره، ممکن احتیاج به واجب داره. یه قضیه بدیهی ضروریه هست و از ضروریات اولیه هم هست، اما ممکنه کسی براش این معنا روشن نباشه. و اگر چنانچه در این گونه قضایا یه نحوه خفا، یه نحوه تاریکی کمرنگی به چشم میخوره، این به خاطر این معنا نیست که قضایای بدیهیه اولیه بدیهی نیست، لطمه به بداهتش و ضرورتش نمیزنه و اینها را در تیپ قضایای نظریه قرار نمیده، بلکه این خفایی که در جزم به نسبت پیدا شده به خاطر تصور نکردن، درست تصور نکردن موضوع و محمول و نسبته. بله، در قضایای بدیهیه اولیه باید تصور بکنیم محکومون علیه را، تصور بکنیم محکومون به را، و تصور بکنیم نسبت را. اگر اینها درست تصور نشد، اون وقت در نسبت محمول به موضوع یا سلب نسبت محمول از موضوع خفا پیدا میشه. این لطمه به بداهت و ضرورت و اولیت این قضایا نمیزنه. خب مسلما گفتیم فإن ثلاثة تصور کفت، در قضایای بدیهیه اولیه این سه تا تصور که لازمه، برای که آخه ما میخوایم حکم بکنیم بر کی، بر چی میخوایم حکم بکنیم، یا حکم به چی میخوایم، حکم به چه، اینها باید تصور بشه، نسبت بینهما در نظر گرفته بشه. بعد یا حکم بکنیم به وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت، حالا به وجوری که در تصور گفته شده با تفصیل دامنداری که در اونجا هستش. بنابراین این لطمه نمیزنه. مثلا الممکن و محتاجون الی المؤثر، ما دست رو هر جزئی از اجزای عالم که بگذاریم میگیم که هازا ممکنون و کل ممکنن محتاجون الی المؤثر، فهازا محتاجون الی المؤثر، پس هیچ ممکن الوجودی بدون واجب الوجود نمیشه. وقتی اینجوری شد، ممکن است کسی بگه که والممکن و محتاجون الی المؤثر که کبرای این قیاس برهانی باشه، این ضروری نیست. چرا الممکن و محتاجون الی المؤثر؟ نه، عالم احتیاج نداره به مؤثر. اینجا به خاطر اینه که تصور نکرده است ممکن را اونجوری که باید و شاید، ممکن را تصور نکرده. چرا؟ برای که وقتی ما میگیم که و کل ممکنن هازا ممکنون و کل ممکنن محتاجون الی المؤثر، این امکانی که محمول در صغرا و موضوع در کبراست، ببینیم یعنی چه آخه الممکن که ما میخوایم بگیم ممکن نیازمند به واجب هست، این ممکن آیا ممکنه مقصود امکان ماهوی باشه؟ ممکنه مقصود امکان وجودی باشه که امکان فقری هست که صدرالمتعلهین فرمودن؟ و در اینجا هر کدومش که ما بگیریم باید دقت کنیم. مثلا امکان ماهوی در ماهیات، امکانی که در ماهیات گفته میشه عبارت است از لا اقتضایی ماهیت نسبت به وجود و عدم، ماهیت انسان من حیث و هیه که ماهیتی که لیست من حیث و هیه الا هیه، لا موجودت ولا معدومه ولا هیچی غیر از خودش، نه اقتضاء وجود داره، نه اقتضاء عدم داره، نه اقتضاء لا وجود داره، نه اقتضاء لا عدم داره، نه اقتضاء قدم داره، نه اقتضاء حدوث داره. هر چیزی با نقیزش میتونیم ازش سلب بکنیم، ارتفاع نقیزه اینم نیست. عرض میکنم که در اینجا اگر ما اینجور ماهیت را در نظر بگیریم، بگیم که هازا زیدون ممکنون، ماهیت زید که انسان هست، این ممکنون یعنی لا اقتضا هست، این زید که انسان هست، این ماهیت انسان، این ماهیت سما، این ماهیت عرض، این ممکنون. ممکنون به امکان ماهوی یعنی چه؟ یعنی نه وجود ازش میجوشه و نه عدم. هر چی ما در صفحه انسان نگاه بکنیم، نه در اینجا وجود میبینیم، نه عدم میبینیم، نه هیچی، حیوان و ناطقه میبینیم. وقتی ماهیت لا اقتضا شد نسبت به وجود و لا اقتضا شد نسبت به عدم، مثل دو تا کفه ترازو که این ترازوهایی که طلا فروش ها دارن که قیراط هم علامه طباطبایی قدس سره می فرمودن ابن سینا با قیراط حرف میزنه، اینقدر دقیقه در مطالب فلسفی، با قیراط چطور این طلا فروش ها یه ترازویی، یه مرتبه انسان میخواد با یه ترازویی شلغم مثلا وزن بکنه، یا الو هر چی شد، این دیگه شاید نیم کیلو و ربع کیلو تفاوتش هم کسی در نظر نمیگیره، اما یه مرتبه میخواد طلا وزن کنه، طلای 24 اگر حالا باشه، در اونجا آقا یک میزانی باید بیارن که خلاصه با قیراط اینها رو وزن کنن، یعنی به این معنا که یک هزارم یک نخود طلا هم این کم و زیادش رو بتونه بفهمونه، اینجوریه. و این ماهیت در این حد اینجوریست، مساویه مساویه مساوی نسبت به وجود نسبت به عدم، یعنی نه اقتضاء وجود داره نه اقتضاء عدم داره، خودش خودش و لیس الا، نسبت به موجود بودن نسبت به معدوم بودن مساویه به اون تساوی که با قیراط میگن ها، اینجوری. وقتی اینطور شد خب از سماع ممکنون، الملک ممکنون به امکان ماهوی، یعنی ماهیت نه اقتضا وجود داره نه اقتضا عدم داره، و این قضیه ضروریه هستش، برای که اگر اقتضاء وجود داشت ماهیت ملک یا سما یا انسان همیشه باید موجود باشه، چون ماهیت خودش که برای خودش ثابته، خودش که از خودش سلب نمیشه، پس همیشه باید موجود باشه. وارون که اینطور نیست، ما میدونیم که همه مسبوق به عدم هستن، همه حادثن، و کل ممکنن محتاجون الال مؤثر که کبرای این قیاس باشه. اینم پس از آنی که ما ممکن را خوب به امکان ماهوی بررسی کرده باشیم، خب مسلماً این ترازویی که این زرگر گذاشته تا یه ذره طلا اینجا نگذاره یا یه قیراط این بر نگذاره، این کفه هیچ گونه ترجحی پیدا نمی کنه. وقتی این طوری شد پس ما میگیم از سماع ممکنون و کل ممکنین که مثل دوتا کفه ترازو هست نسبت به وجود و عدم، محتاجون الال مؤثر، محتاج به این معنی یه چیزی تو این کفه ترازو بگذاریم تا این یه خورده پایین تر بره اون بالاتر بیا، ترجح پیدا بکنه، یکیش راجح بشه، یکیش مرجوح بشه. و فهازا محتاجون الال مؤثر، اگر ما دقت بکنیم ممکن را، جزم به نسبت برای ما پیدا میشه، بدون هیچ شکی و تردیدی. اما بله، یه وقت هست که ما ممکن را درست تصور نکرده. الان مثلا در افکار غربی و شرقی وقتی گفته میشه که ممکن محتاج الی المؤثر، مثلا متوجه این معنا نیست که ممکن یعنی چه، اما به هر فکری و اندیشه‌ای که این معنا عرضه بشه که ممکن امکان ماهوی یعنی لا اقتضایی ماهیت نسبت به وجود عدم و آیا چنین ماهیتی احتیاج به مؤثر نداره، حتما خواهد گفت احتیاج داره. نمیتونه انکار بکنه، انکارش محاله آقا، انکارش ممتنعه. اینجوریه، انکار حق، انکار وجود حق ممتنعه. اون خدایی که اسلام معرفی میکنه در قالب معارف شیعه، در قالب معارف نهج البلاغه شریف که اسلام ناب هستش، به قدری اوج داره، به قدری در افق والایی هست. اون معارفی، کدام خدا؟ اون خدایی که معلم ثانی، معلم اول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، معلم ثانی علی صاحب ولایت کلیه الهیه، علی علیه الصلاه و السلام که معلم ثانی هست. کائن لا ان حدث، موجود لا ان عدم، مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله، توحیده و تمییزه ان خلقه و حکم و تمییز بینونت و صفت لا بینونت و ازله، داخل فی الاشیا لا بالممازجه، خارج عن الاشیا لا بالمزایره. این آقا کسی نمیتونه اصلا انکار این معنا بکنه. چیزی که هست تصور نشده ممکن، این امکان ماهوی. پس اگر تصور بشه محکومون علی، تصور بشه محکومون به، تصور بشه نسبت، یه شک و تردیدی و توقفی باقی نمیمونه، یه فکر در جا نمیزنه، یه فکر جزم به این نسبت پیدا میکنه. و اگر امکان فقری وجودی باشه، میگیم که وجود آسمون، وجود السماء ممکنون، البته به امکان فقری وجودی، یعنی وجود آسمان وجود رابطه. حالا ولو اینکه این معنا را با استدلال های دیگری ثابت کرده باشیم، با استدلال های دیگری در جای خودش به ثبوت رسیده که وجود امکانی وجود رابطه، مثل همین رابطی که بین موضوع و محموله، هیچ قوامی از خودش نداره. وجود و سماع وجود رابطون و کل وجود رابطن محتاجون الال وجود المستقل، فهازا محتاجون الال وجود المستقل. الان وجود رابط یعنی چه؟ وجود رابط مثل معنی حرفی میمونه، رابط بین موضوع و محمول. اصلا نظر استقلالی ها نمیشه بهش کرد. رابطه بین موضوع و محمول، ربط بین موضوع و محمول میشه بدون موضوع و محمول در نظر گرفت؟ اگر اینجوری باشه که یه مرتبه قضیه 3 جزئی 5 جز میشه، برای که موضوع و محمول و نسبت و اون نسبتی که بین موضوع است با نسبت و نسبتی که بین محمول است و نسبت، یه مرتبه قضیه 5 جزئی 3 جزئی 5 جز میشه. و اگر نظر استقلالی باز به این نسبت ها بکنیم، یه مرتبه 9 جزئی میشه و به یک عدد عجیبی میرسه. این که نمیشه. پس نسبت، این رابطه بین موضوع و معمول هیچ استقلالی نداره. اگرم امکان فقری وجودی بگیریم، اینجوری میشه هازا ممکنون به امکان فقری وجودی و کلو ممکنن به امکان فقری وجودی محتاج به وجود مستقل هست، پس این محتاج به وجود مستقله. یا مثلا حالا برای که از خستگی هم در بیایید، البته این مثال ما تکرار کردیم، اما حالا الکل و اعظم من الجز، به قول یکی از دوستان مزا میکرد، میگو ممکنه یه آفتابه باشه که تنه آفتابه تو مدسه فیزیه باشه. او وقتا آقا یادتون نیست، خدا رحمت کند مرحوم بلخیر را، بلخیری بود در مدرسه فیزیه، خدا رحمتش کنه، حالا شاید بله خیلی هم مزاح بود، حالا یه چیزی هم طلبه ها میگفتن، اما حالا دیگه اسکرو موتاکم بالخیر، اما شاید در همون عالم برزخ هم ایشون راضی باشه رحمه الله غفر الله له، که بالخیر جار و مجرور متعلق مثلا بچه. خلاص متعلق به آفتابه های گوناگونی که اونجا بود، متعلق به 10 آفتاب مثلا، 20 آفتاب اینجوری. او وقت در اونجا یک کسی میگه ممکنه که مثلا الکل و عظامن الجز درست نیست، برای که ممکنه یه آفتابه کوچیکی باشه همون نزدیکی خدا رحمت کنه مرحوم بالخیر، خدا رحمت کنه خیلی، که جز آفتابای او باشه، اما لوله این که جزش باشه تا کره مریخ مثلا امتداد داشته باشه، خب اینجا الکل و عظامن الجز درست نیست، برای که اینجا خب جز آقا تا کره مریخ امتداد پیدا کرده، اما کل که تنه آفتابه باشه اون گوشه و گذاشته شده. در اینجا معلوم میشه که کل و جز درست تصور نشده. چرا؟ برای که آقا این لوله آفتابه نه تو کره مریخ، چون کره مریخ جز منظومه شمسیه، اگر تا یه منظومه شمسی دیگری که در این کهکشان هست، بلکه یه منظومه شمسی که در یکی دیگه از این کهکشان ها هست تا اونجا هم امتداد پیدا بکنه، این تنه کوچک با این لوله بزرگ هر دو کله و جز عبارت است از این لوله بدون این تنه کوچک. هر قد این تنه کوچک باشه، این تنه با این لوله بزرگتر است از این لوله بدون این تنه. پس معلوم میشه الکل و اعظم و من الجز درست تصور نشده. الممکن و محتاجون الی المؤثر آیه قضیه بدیهی ضروریه هست، اما اون غربی که مثلا غرق در شهوات و لذات هستش، یا اون شرقی که سنگ زحمت کشان را به سینه میزنه و حالا خودش هم میخواد کیف کنه، بله اینا تا بهش گفتی الممکن و محتاجون الی المؤثر، درکش ممکنم از تجاهل کنه. آقا خیلی جا میبینی انسان مریض نیست تمارض میکنه، یا حالمون خوب نیست آقا، یا مثلا یه چیزی میدونه خوش انصاف اما تجاهل میکنه، اینجوری هم هست. مثلا نوعن اینها در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. میگفت ماوت ستونگ ازش پرسیدن که در چه حالی، گفت میخوام به ملاقات خدا بروم. این کام دل مکن زهری، که از طبیعی و دهری سر زند چنین قهری. لا اله الا الله، انکار خداوند آقا محال هستش. یه حرفای کودکانه و بچگانه که تو دنده آب و نان و عرضه و تقاضا میاندازنشو تو دنده، اینا برای بچه ها گول، اینا بچه یه بچه یه نفهمی گول این شرق و غرب بخوره. الممکن و محتاجون للمؤثر آقا به قدری روشن هست، به قدری بدیهی هست، به قدری ضروری هست، هیچ اصلا شک بردار نیست، تردید بردار نیست. حالا بشر تو کره مریخ هم که بره چه کار دارم، یه لطمه میتونه و الکل و عظام من الجز بزنه. علم ترقی کرده است و غرش هواپیماها تنین انداز شده است. یک الفاظ قشنگ هم آدم پیدا بکنه در دوره جوانی هم باشه که بتونه آدم الله دستشم اینطور و اینطور، حالا هزار غرش هواپیما ماشه چکار به الکل و عظام من الجز داره، چکار به الممکن و محتاجون الالمؤثر داره؟ مگر قضایا میشه؟ مگر اینا یه چیزه که به فوته میگن تفی؟ اینجوری که نیست، اینا با یه فوتی که منتفی نمیشه. اینها قضایاییست ریشه دار، مطالبیست که در جان و دل انسانها، در سرشت انسانها ریشه داره. که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السما، اینا اینجوریه. مگر اینا میتونه مثلا با 4 تا حرف تقی ارانی اینا رو بشه متزلزلش کرد؟ الکل و عظم و من الجز، او وقتی که مردم سوار اولاق میشدن و سوار درازگوش میشدن و اینجوری الکل و عظم و من الجز، وقتی هم که آدم بلیت نمیدونم فضا پیما و کیهان پیما بگیره و بره تو کره مریخ عمل کلو اعظم و منال جز این بدیهیات و ضروریات اینا با چهار تا کلمه گه عرض میکنم که ایست و ایسم که اینها متزلزل نمیشه. پس قضایای بدیهیه اولیه عبارت از قضایایی است که در جزم به نسبت تصور محکوم علی و به و نسبت بینهما کافی است. اگر خفایی در این گونه قضایا دیده میشه به خاطر همینه که او نمیدونه که لوله آفتابه هر چقدر بزرگ باشه با این تنه کوچک کله و جز اون لوله آفتابه منهای آفتابه هست، منهای این را تصور نکرده. ممکن به عنوان یه ماهیت متساوی طرفین نسبت به وجود عدم تصور نکرده، وجود رابطه نمیدونه، نمیدونه که فرزند برومند شیعه صدر و متعلهت الاسلام چی میخوا بگه. او تو لذات خودشه، گفت برو تو فیزیک شیمی. فیزیک شیمی خوبه البته، بسیار خوبه، البته بری 70-80 سال 90 سال 100 سالی عالم طبیعت بسیار خوبه، باید باشه این علوم. اما میخوام عرض کنم آقا اجتماع نقیزین محالون یا ارتفاع نقیزین محالون که عبده بدیهیات تصدیقیه هست هیچ قابل انکار نیست، هیچ قابل انکار نیست. حالا هر چی بشر میخواد ترقی پیدا بکنه، صنایع نظریه نسبی انشتین مثلا، بسیار خوب، ای بل کل اعظم من الجز چی کار داره آقا؟ خلاصه پس اگر خفایی باشه مربوط به اینه که درست تصور نکردیم محکومون علی و محکومون به و نسبت را. بعد مثالهای ایشان بیان میفرماین. بسیار خوب، حالا قضیه بدیهیه ضروریه یا این تصورات سگانه کافیست در جزم به نسبت یا کافی نیست؟ و اگر کافی نشد معلوم میشه که عقل باید استمداد کنه و کمک از جایی به طلبت برای اینکه عقل تصور کرد تصورات ثلاثه اینها انجام گرفت و در این حال جزم به نسبت پیدا نمیشه. در اینجا عقل احتیاج به استدلال نداره تا بگیم این مطلب نظری هست و ضروری نیست، بلکه اضافه بر تصورات سگانه باید استمداد بکنه، یه چیزی را به کمک خودش بیاره، به کمک خودش ها، نه اینکه بیفته تو دنده استدلال و با استدلال این مطلب را به ثبوت برسونه. نه، در جزم به نسبت احتیاج به استدلال نداره، اما تصورات ثلاثه هم کافی نیست، باید استمداد کنه. حالا یه وقت اون وقتی که عقل استمداد میکنه اون چیزی که به مدد و کمک عقل کمک میدهد عقل را، یا این که مشاهده هست یا غیر مشاهده، اینجا هم حسرت عقلیه. تصورات ثلاث کافی نیست، عقل یک کمکی هم باید از یه جای بگیره. این کمککار و این ممد عقل یا مشاهده برخی از جزئیات هست، برخی از جزئیات مثلا اون موضوع هستش، یا این که نه مشاهده هست یا غیر مشاهده هست. حالا اگر غیر مشاهده شد اونم تقسیماتی پیدا میکنه. حالا اگر چنون چه در جزم به نسبت در قضایای بدیهیه اولیه تصورات ثلاث کافی نیست و عقل باید کمک به طلبت، اون کمک کار عقل یا مشاهده یا غیر مشاهده. حالا اگر مشاهده شد یا مشاهده به حواس خمس ظاهر هست و یا مشاهده به حواس باطن هست و یا مشاهده به وسیله خود ذات انسان هست. اون قضایای بدیهیه ضروریه‌ای که اضافه بر تصورات ثلاثه محتاج است عقل به مشاهده و محتاج است به مشاهده با حواس پنجگانه ظاهره برخی از جزئیات را مشاهده بکنه تا مستعد بشه برای ادراک اون کلی، برکه ادراک جزئیات هیچگاه انسان را به ادراک کلی نائل نمی کنه. اینم که معروفه که بله، انسان کلی عبارت است از این که ما تصور بکنیم افراد را، بعدم الغاء خصوصیات بکنیم، اینها را تقشیر کنیم، اینها را تعریه کنیم، عوارض مشخصش را ازش بیاندازیم، انسان کلی میشه. این درست نیست، در جای خودش به ثبوت رسوندن که نه این درست نیست. ادراک جزئیات، آقا اولا همه جزئیات یک کلی که انسان نمیتونه مشاهده بکنه، جزئیات گذشته، جزئیات آینده. قد انتعا تأثیر و ذات مده فی عدتن و مدتن و شده و بله نمیتونه همه اینها را مشاهده بکنه، این جزئیات را، اینها که انسان نمیتونه تمام جزئیات را ادراک بکنه. خلاصه و این ادراک بعضی از جزئیات علت ادراک اون کلی نیست، در باب قیاس ایشان فرمودن، بلکه این معد زمینه را آماده میکنه تا از موجود مفارق از ماده، موجود مجرد از ماده، ادراک کلی به انسان افاضه بشه، یا اتحاد با اونها پیدا بکنه با یک ملک و فرشته، یا اینکه اونها را از دور رؤیت کنه، به رؤیت بصیرت اینها را رؤیت بکنه. اینجوریه ادراک کلی، که آقا اینجوری نیست که زید و عمر و بکر و خالد و خویلد را ما دیدیم بعد عوارض مشخصه شو انداختیم انسان کلی شو. نه، خیلی اشکال بهش متوجه میشه، در جای خودش به ثبوت رسوندن. وقتی ما یک قسمتی از جزئیات انسان رو میبینیم، ذهن ما آمادگی پیدا میکند که یک ملکی و فرشته‌ای که به اذن الله تبارک و تعالی مدبر نوع انسان هست، او را عن بعدن ببینیم. این است معنی ادراک کلی به نظر اشراقیین. یا این چه عبارت است از اتحاد با یک ملک و فرشته که سوبر همه چیز در او هست، وقتی انسان با او یه نحو اتحادی پیدا کرد، البته اتحادی بی تکیف بی قیاس، وقتی پیدا شد اونها رو میبینه. اینجور که نیست. خلاصه پس مشاهدات یه مرتبه هست که با مشاهده حس ظاهر مشاهده میشه، بی اینها حسیات میگن، یه مرتبه با حواس باطن ادراک میشه، بی اینها وجدانیات یا وجدانیات که گویا هر دو درسته گفته میشه، و یه مرتبه هم با ذات خود انسان ادراک میشه، مثل ادراک ما ذات خودمون را. اما ادراک ذات انسان خودش را علم حضوریه، و علم حضوری، حالا نمیدونم چرا مرحوم حاجی علیه الرحمه این فرمایشو در اینجا فرمودن، با اینکه خودشون در اول کتابشون فرمودن الارتسامیو من ادراک الهجا اما تصورون یکون و سازجا اوه و تصدیقون هو الحکم فقط. این تصور و تصدیق و منطق و حجت و معرف، اینها در عرصه علوم حصولی هستش، و ادراک انسان ذات خودش را در محیط علم حضوریه. مگر این که بگیم پس ایکی ایشون فرمودن که مشاهدات سه قسمه، اونایی که با حواس ظاهر ادراک میشه، اونایی که با حواس باطن ادراک میشه، اونایی که با ذات انسان ادراک میشه، مدرکش خود ذاته بدون احتیاج به یک آلت ادراکی. این چرا ایشون ذکر فرمودن در اینجا؟ این علم حضوریه. العلم اما حصولی و اما حضوری و العلم الحصولی و الارتسامی و اما تصور و اما تصدیق و تصور اما بدیهی و اما نظری و تصدیق اما بدیهی و اما نظری. مگر به اینجوری بگیم مقصود مرحوم حاجی علیه الرحمه اینه که هنگامی که انسان ذات خودش را ادراک کرد به علم حضوری، بعدن یه مفهومی از ذات خودش انتزاع میکنه که اشاره میکنه بهش، به من. حتی میگه بدن من، و اگر من با تن یکی بود انسان نمیگه مثلا تن من میشد من من، اینجوری میشد. بس معلوم میشه تن غیر از من هستش. اون من که انسان اشاره بهش میکنه، من فکر میکنم پس هستم، که از دکارت نقل میکنن که حرف غلطی هست، عرض میکنم که در اونجا برای من فکر میکنم یه میمی در اون فکر میکنم هستش، همونجا منه، یه نوبت نمیرسه به این که پس هستم. خلاصه حالا در اینجا ممکنه اینجوری باشه که اون ادراک ذات، مر ذات را، اون که علم حضوریه، داخلی علما نیست، نباید داخلی اینا حسابش کرد. این مقسم منطق آقا، مقسم یعنی مقسم توری حاصل شد، او وقت انسان یه مفهومی انتزاع میکنه و علم حضوری. چرا علم حضوری را اینجا آورده؟ بله، حالا میاد اون بحثش، او که حالا بهش نرسیدیم، تا حالا برسیم ببینیم. حالا تا به اینجا، اونایی که ذات انسان خودشو ادراک میکنه به علم حضوریه، علم عالم و معلوم یکیه. اینجا که نقشی از معلوم، آقا صورتی که از معلوم اندل عالم حاصل نمیشه، چرا اینجا حسابش فرموده؟ چرا علم حضوری اینجا نباید پیداش بشه؟ بله، حالا انشاءالله دقت بفرمایید در عبارت: ثم اشرنا الى وجه ضبط لسته بقولنا، سپس اشاره کردیم در شعرمون به ملاک تقسیم بدیهیات و ضروریات به شش نوع، به قول خودمون که در شعرمون اینجوری گفتیم: فان سلاست و تصور کفت ای تصور المحکوم علیه و به و نسبت الحکمیه اگر ای به معنی اخصو بگیریم، ای تصور المحکوم علی و به و نسبت الحکمیه، پس اگر این سه تا تصور که تصور محکوم علیه باشه و تصور محکوم به باشه و تصور نسبت حکمیه، کفت فی حکمها، کافی باشه در حکم، ای ضمیر حکمها به کجا برمیگرده؟ ممکنه چون بحث ما در قضیه ضروریه هست، فی حکمها یعنی در حکم قضیه ضروریه، اگر این سه تا تصور کافی باشه در حکمی که در قضیه ضروریه است، اون ضروریه میشه اولیه، اگر این ضمیر رو به ضروریه بر بگردونیم، یا اینکه فی حکمها بر بگرده به خود تصورات ثلاث، بگیم که اگر تصور این، اگر این سه تا تصور کافی باشه در این حکمی که در این سه تا تصور پیداش میشه، اینجوری اون قضیه میشه قضیه ضروریه اولیه. فَإِنْ سَلَاسَتُ تَصَوُّرِ كَفَتْ فِي حُكْمِهَا، ای حکم ضروریه او سلاسه، اگر کافی باشه. حالا فل اولیات و بدت، حالا جواب این شرط هنوز نیومده، حالا همینجا به عنوان بین الهلالین در همینجا ایشون میفرمایی که چرا ما گفتیم که تصور محکومون علی و به و نسبت الحکمیه، چرا تصور موضوع و محمول و نسبت نگفتیم؟ حالا میخوان بیان بفرماین. و هازا اولا من عبارت بعضهم ان کفا تصور الموضوع والمحمول والنسبت الحکمیه، این تعبیری که ما کردیم محکومون علیه و محکومون به، این اولاست از عبارت بعض از منطقیین که میگن اگر کافی باشه در جزم به نسبت تصور موضوع و محمول و نسبت حکمیه. چرا این تعبیر ما اولا و بهتره؟ لعدم شمول هشرتیت، برای شامل نشدن اون تعبیر بعض قضایای شرطیه را. خب اگر گفتیم که تصور موضوع و معمول در قضایای شرطیه که موضوع و معمول نیست، در اونجا مقدم و تالیه، مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه هم چون فرزندی برادر، خلاصه. حالا فَإِنْ سَلَاسَتُ تَصَوُّرِ كَفَتْ، جواب این شرط چی چیه؟ فَلَأَوَّلِيَّاتُ بَدَتْ، در این زمینه قضایای اولی پیداشون میشه. فَلَأَوَّلِيُّ هُوَ الَّذِي يَكُونُ تَصَوُّرُ طَرَفَيْهِ و این کان بالکسب کافیان فی الجزم به نسبت بینهما، پس قضیه بدیهی اولی آنچنان قضیه ایست که تصور طرفین که موضوع و محمول باشه و همچنین نسبت که حالا معلومه از سیاق سخن معلومه، تصور طرفین که محکومون علی و محکومون به باشه، اگرچه تصور این طرفین کسبی و نظری هم باشه. ما بریم اول با کسب و نظر معنی امکان را بفهمیم، وقتی معنی امکان فهمیدیم بگیم زیدون ممکنون و کل ممکنن محتاجون الالمؤثر، هیچ شکی برامون باقی نمیمونه. حالا امکان یا خودش برای ما این موضوع و محمول، محکومون علیه و محکومون به، یا خودشون بیان باشن یا مبین باشن، فرق نمی کنه. پس قضیه اولی اونیست که تصور طرفین، اگرچه تصور طرفین به کسب و نظر هم باشه، این تصور طرفین کافی باشه در یقین به نسبت بین این طرفین. ولا یتوقف فیه احدون، و جوری باشه دیگه وقتی تصور طرفین شد، هیچ کس دیگه در این حکم توقف نکنه، تأمل نکنه، دقت براش پیدا بشه. ولایت عطا انکارو، جوری باشه که وقتی تصور طرفین شد دیگه میسر نباشد انکار این حکم. الا لمن لا الا لمن لا يتصور الحدود، یه انکار میسر نیست مگر برای کسانی که تصور نکرده اند حدود را که محکوم علیه و محکوم به باشه. جمع منطقی یا اینکه با نسبت. مثلا حالا مثالهایی برای قضایای بدیهیه اولیه. کل حکمه به ان نقیزین لا یجتمعان ولا یرتفعان، این دو تا قضیه. ان نقیزان لا یجتمعان یا اجتماع نقیزین محالون، ان نقیزان لا یرتفعان یا ارتفاع نقیزین محالون، این دو تا قضیه هست که جمعاً بهش میگن حکم. به این که ان نقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان به صورت یک قضیه درش بیاریم، بگیم ان نقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان که عدم اجتماع و عدم ارتفاع دو تا محموله، هر دو محمولم، موضوعم همون ان نقیزان هست. ممکنم هست به صورت دو تا قضیه در بیاریم، بگیم ان نقیزان لا یجتمعان این یکی و ان نقیزان لا یرتفعان اینجوری، یا به صورت دیگری اجتماع ان نقیزین محالون ارتفاع ان نقیزین محالون. و این عبده بدیهیات تصدیقیه هست آقا، این کوچه بنبسته، یعنی تمام بدیهیات هم یه وقت میبینی درشون خفایی باشه، مثل دور، بطلان دور مثلا به همینو برمیگرده، بطلان تسلسل به اینو برمیگرده، بطلان اجتماع مثلین اجتماع زدین به اینو برمیگرده. و ان الکل اعظم من الجزء، در برهان تطبیق که بر بطلان تسلسل اقامه میکنن در اونجا گفته میشه و الا لازم میاد که جز مطابق با کل باشه، و در حالتی که الکل اعظم من الجز. و ان الاشیاء المتساویه لشیء واحد به عینه متساویتون، همونی که در قیاس مساوات میگن الف برابر با با هست، با هم برابر با جیمه، نتیجه میگیریم که الف برابر با جیمه. این قطعه از پارچه برابر با این قطعه از چوب هستش و این قطعه از چوب برابر و مساوی با یه متره، اون متری که یکی از دوائر نصف النهار را در نظر گرفتن، او را تنصیف کردن، به چند قسمت کردن و متری درست کردن و در موزه فرانسه گذاشتن، خلاصه متر اینجوری. پس این مساوی با اونه، اونم مساوی با اونه، نتیجه میده که اگر الف برا، حالا که الف یه الف برابر ای که مثال عرض میکنیم و الا خب برابر با این، مثلا این قطعه از پارچه برابر با این قطعه از چوبه، این قطعه از چوبم برابر با یه متره، پس این قطعه از پارچه برابر با یه متره، این دیگه بدیهی و ضروری. و حکم بی این که چیزهایی که مساوی باشن با یه چیزی به عینه، خود اون چیزان با هم مساوی خواهند بود. الف و ب، الف و ب و جیم هر ستا، بله الف و اگر خلا الف و ب مساوی با جیم هستن، جیم هم مساوی با داله، پس الف و ب هم مساوی با دال هستن. خلاص همون که در قیاس مساوات گفته میشه، یالا تکرار زیادم. و ان الضدین لا یجتمعان فی محل واحد شخصی مادی فی زمان واحد، با این چیزا. بله عرض کنم که بله، کودکان کودکستان دیالکتیک، کودکان کلاس تهیه عرضه و تقاضا و نان و آب که سنگ رنجبران دنیا به سینه میزنن که کیف کنن، کرملینی ها و امثال اینا، بله بله. نه ما میخوایم آقا ما اینجا بحثمون راجع به بله اونهایی که مارکسیست ها، کمونیست ها، اینایی که میخوان بگن بله اجتماع ضدین در دل جامعه کاپیتالیسمی زدش نمیدونم اونجا، اینا آقا بشنو اما باور نفرمایید، اجتماع ضدین از زدان امران وجودیان، از زدان امران وجودیان بینهما کمال و تخالف مشترکان فی جنس قریب لا یجتمعان فی محل واحد شخصی مادی فی زمان واحد. ایدیه هیچ کس نمیتونه درش خدشه بکنه، این نمیشه دنیا هرچی اما با این قیدا همه در نظر گرفته بشه. امران وجودیان مثل سواد و بیاز، بینهما کمال و تخالف، اونم یه توضیحی داره که در جای خودش در تقابل تضاد ملاحظه فرمودید، مشترکان فی جنس قریب که لون باشه مثلا، او وقت لا یجتمعان فی محل واحد، او محل واحد هم واحد شخصی باشه، ای واحد نوعی شد میشه، مثلا در یه فردی از نوع سفیدی هستش، در یه فردی از نوع سیاهیه، در نوع واحد جمع شدن، اما این واحد واحد شخصی نیست. یا مثلا یه حیوانی سفیده، یه حیوانی سیاهه، در جنس واحد جمع شدن، اما نه فی محل واحد شخصی که وحدتش وحدت عددی باشه، نه وحدت نوعی و نه وحدت جنسی. او وقت فی محل واحد شخصی مادی، اگه غیر مادی باشه بله، در عالم ما ورای ماده اجتماع ضدین میشه، اونم که کودک کودکستان دیالکتیک بهش اعتقاد نداره، بله در ذهن که مجرد هست در اونجا انسان تصور میکنه سفیدی و سیاهی و هیچ اشکالی هم نداره چون اونجا عالمیست وسیع، اما در محل واحد شخصی مادی در زمان واحد با هم جمع نمیشه، هیچ شک بردار نیست، تردید بردار نیست، اما در ذهن با هم جمع میشن، اونجا مجرد هست، اونجا عالم. بله مشتمله، آخه دیگه مناظره جوری که میفرمایید اجتماع هرچی. خلاصه آقا الان که مثلا حالا فرض بفرما ما که خب ایست و ایسما متوجه نمیشیم، اما چیزی که از الان مثلا اروپای غربی خب سرمایه داریه، حالا که داره زندگی میکنن ما آقا نه سرمایه دارش نه، حالا دیگه ما مغزمون یه وقت خدای نخواسته چیز میشه، خداوند متعال انشاءالله اسلام را پیروز بفرماید، شیعه را پیروز بفرماید، رزمندگان شیعه را موفق و پیروز بفرماید که انشاءالله عتبات عالیات که ابواب رحمت الهی هستند، نجف اشرف که کوی دوست هست، دیار محبوب هست، انشاءالله به روی شیعه ایران باز بشه. امیدواریم انشاءالله این رزمندگان عزیز و محترم پیروز و موفق باشند. خداوند متعال انشاءالله زیارت سید الشهدا علیه السلام نصیب همه ماها بفرماید که تحت قبه خداوند در تحت قبه او اجابت دعا قرار داده، خداوند متعال در تربت پاک او که خاک کوی محبوب باشه. شنیدستم که مجنون دلفکار چو شد از مردن لیلی خبردار، گریبان چاک زد با آه و افغان به سوی تربت لیلی شتابان، در آنجا کودکی دید ایستاده به سر عمامه مشکین نهاده، نشان تربت لیلی از او جست پس آن کودک برا شفت و به او گفت که ای مجنون تو را گر عشق بودی ز من که این تمنا می نمودی، برو در این بیابان جستجو کن، زهر خاکی کفی بردار و بو کن، زهر خاکی که بوی عشق برخاست، یقین دان تربت لیلی در اونجاست، تربت پاک سید و شهدا علیه السلام که در شفا خداوند متعال قرار داده، انشاءالله به روی شیعه باز بشه. بله، و ان ضد این لا یجتمع آن فی محل واحد شخصی فی زمان واحد، البته با تمام این قیدا، ضد اینم که باید تعریفش در جای خودش معلوم بشه، لا یجتمع در محل واحد، پس در محل واحد شخصی، پس در محل واحد جنسی یا واحد نوعی با هم جمع میشن، واحد شخصی مادی باشه در ذهن با هم جمع میشن، فی زمان واحد هم باشه در دو زمان اشکالی نداره. این حالا یه مثال هایی آقا برای قضایای بدیهیه اولیه. بعد ایشان میفرماین و ان کان فیه خفاء فلخفاء الاطراف، اگر خفایی در قضایای بدیهیه ضروریه اولیه دیده بشه، این به خاطر خفاء اطرافه که تصور محکوم و محکومون، محکومون علی و محکومون به باشه. مثل الممکن و محتاجون الى المؤثر که یه قضیه بدیهیه اولیه هست، فلعله لا یتصور الممکن و به عنوان شیئیت الماهیت الخالیت عن الوجود والعدم و انهما مثل کفته میزان المتساویتین و ان المتساویین یا و ان المتساویتین ما لم یترجع احدهما بمنفصل لم یقع، مثل الممکن و محتاجون الی المؤثر که ممکن است که فلعله اگر خفایی درش باشه، شاید به خاطر این است که تصور نشده است ممکن به عنوان شیئیت ماهیت، ماهیتی که خالی از وجود و عدمه، اقتضاء وجود نداره، اقتضاء عدم هم نداره، و این که این وجود و عدم مثل دو تا کفه میزان مساوی هستن نسبت به این ماهیت، و این که دو تا چیز متساوی هم مادامی که ترجح پیدا نکنه یکی از این دو تا به یک چیز منفصل خارجی، علت که خارج از ذات معلوله، لم یقع، اصلا واقع نمیشه، متحقق نمیشه. اولا یکف تصورات و سلاست و فی الحکم، یا تصورات سگانه کافیه در حکم به نسبت نیست. حالا اگر نشد، یا باز احتیاج به احساس داریم یا احتیاج به چیز دیگری غیر از احساس داریم. حالا فبل احساس اما یستمد، و اگر اینا کافی نبود، یا به احساس ظاهری و باطنی استمداد کرده می شود و عقل استمداد می کند، که این احساس هم زهرن، در حالتی که این احساس هم احساس ظاهری باشه یا باطنی باشه، ای بالحس ظاهر او بالحس الباطن فالمشاهدات عد ای احسب، پس این گونه قضایای بدیهیه را بشمار تو و حساب بکن تو، اینها را به عنوان حسیات حسابش کن، اینها را در حساب حسیات بگذار. فسم ما به زهر حسیات، پس نامگذاری بکن تو اون قضایایی که احتیاج به احساس داره، احساس هم احساس ظاهری هست، اینها را نامگذاری بکن تو به حسیات. چون حواس ظاهری پنج تا هست، ایشون پنج تا مثال میزنن، مثل الشمس و مزیعتون، مثال برای مبصرات، و هازل حیوان و سائتون، سائتون از صوته، مثال برای مسموعات، و هازل ورد و عطرون، این گل خوشبوست، مثال از برای مشمومات، و سکر و حلوون، مثال برای مذوقات، و نار و حارتون، مثال برای ملموسات، چون میگن حرارت و برودت با قوه لامسه ادراک میشه. اینجوری، این پنجتا مثال برای پنجتا حس ظاهر. اینها مشاهدات، مشاهدات حسیه بهش میگن، حسیات بهش میگن. ونسب الالوجدان ای سم بالوجدانیات بطنیاتن، و نسبت بده تو به وجدان، یعنی نامگذاری بکن تو به وجدانیات بطنیات، یعنی اون مشاهداتی که با حواس باطنه درک میشه. ای ما یدرک بالقوى الباطنه او به زواتنا، مثل که مشاهدات سه قسم میشه، دو قسمش ایشون میفرماین بهش باید گفت که وجدانیات، یعنی اونایی که با حواس باطنه ادراک میشه و اونایی که با ذات انسان ادراک میشه. هر دو دسته به ایشون وجدانیات گفته میشه در مقابل حسیات، اونایی که با حواس ظاهره درک میشن، و هر دو تیپ یعنی حسیات و وجدانیات به هر دو مشاهدات میگن. و مشاهدات یک قسم از اقسام ششگانه هست. خود مشاهدات یه البته دو قسم میشه، حسیات و وجدانیات. وجدانیات هم دو قسم میشه، اونایی که با حواس باطنه ادراک میشه و اونایی که به وسیله خود ذات ادراک میشه. چیتون فرام عرض میکنم که حس مشترک و قوه خیال و واهمه و حافظه و متصرفه که متخیلم بهش میگن، که مفکره متفکرم بهش میگن. در باب قوای حیوانی، در باب نفس اینها مفصل گفته شده. بله، ای ما یدرکو بالقوى الباطنه او به زواتنا، اونایی که ادراک میشه با قوای باطنه یا به وسیله ذات انسان، اینا وجدانیات بهش گفته میشه. حالا اونایی که به وسیله قوای باطنه ادراک میشه مثل چه؟ مثل ان لنا شهوتن و غضبن و خوفن و شجاعتن. انسان ادراک میکند که برای او یک خواستی هست، شهوت به معنی خواست هستش، ترک لذت ها و شهوت ها سخاست، هر که در شهوت فرو شد بر نخواست، خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز مکان آدمیت، خواب و خورت ز مرتبه عشق دور کرد، اون گه رسی به دوست که بی خواب و خور شوی. مثل این که برای ما خواستیه، حالا خواست نسبت به غذا، نسبت به چیزای دیه، و غضبم آدم در خودش خشم ادراک میکنه، وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو به کو. و خوفن، وقتی میترسیم ادراک میکنیم این ترس جزئی که در خودمون پیدا شده. شجاعتن، یه وقت هم آدم میبینی چنان به حق متکی هست، یک شجاعتی در وجودش ایجاد میشه که هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. هیچ، یک شجاعت و جوانمردی انسان در خودش میبینه که از هیچی نمیترسه. ید الله فوق ایدیهم و که علمنا به زواتنا و به افعال زواتنا. قسمت دوم، مثل علم ما به ذات خودمون و به افعال ذات خودمون، اونم شاید علم حضوری باشه، چون انسان وقتی خودش پیش خودش حاضر باشه افعال خودش هم پیش خودش حاضر است. حالا ایشان میفرمایند که خب حالا در مشاهدات، امروز شاید انشاءالله مثل که تقریبا داره ظهر میشه، همجا آیون نماز ظهر عصر هم انشاءالله بخونن. بله، به حضورتون که عرض کنم، حالا در اینجا که مشاهدات باشه، در مشاهدات مثل که احتیاج به حس پیدا شد، قیاس که باید از قضایای بدیهیه، مثلا قیاس برهانی باید از بدیهیات اولیه پیدا بشه، بدیهیات هم باید کلی باشه، چون الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، ولا مکتسبا. او وقت حالا چطور احساس ما را به یک کلی میرسونه؟ شما گفتید که در مشاهدات از ادراک جزئیات، احساس جزئیات خارجی مثلا یا باطنی ما به کلی میرسیم. ایشون میخوان عذر بخوان که بله، این احساس برای آمادگی نفس است تا اون معنای کلی از عالم بالا بهش افاضه بشه. ولی احکام الحسیت و جمیعها جزئیتون. بله حالا نه، این جمله مستعنفه. بندم که هیچ اعتمادی به خودم ندارم و از همه آقایون ضعیف‌تر هستم، اینجا ده میفهمم که ولی احکام الحسیتو. بله ولی او تمام شد. نه مرازه فرما مثل و ان لنا شهوتن و غضبن و خوفن و شجاعتن و که علمنا به زواتنا و به افعال زواتنا. این تمام شد. مطلب دیگری از سر گرفته شد، مطلب دیگری مصمت، مطلب مستعنفه ای هست. والاحکام الحسیت و جمیعها جزئیتون فان الحس لا یعطی الا ان هذه النار حارتون و اما ان کل نار حارتون فحکم عقلی استفاده العقل من المفارق به اعداد الاحساس به بعض الجزئیات. این مطلبم بگیم که احکام حسیت تمام جزئی است، در تنگنای جزئیته، برای که حس اعطا نمی کند به ما و نمی فهماند به ما مگر که این آتشو که تو این بخاری هستش این گرمه. خب با حس لامسه درک می کنیم، دستمون بر بخاری می گیریم، این ادراک لمسی به ما میفهمونه که این آتش بالخصوص اینجا که تو این بخاریه این گرمه. بیشتر که دیگه قوه لامسه کاری از این ساخته نیست. و اما این که کل و نارن هارتون به عنوان یه قضیه حقیقیه با سوره کل، آقایون یه وقت سوری که میدن، یه وقت سوره موجبه کلیه، یه وقت سوره موجبه جزئیه. سور موجبه جزئیه که نان و پنیر آزم تو سفره بیاری، سور موجبه کلیه اینه که یه بوقلمونی و مثلا خلاصه. خب این کبرای کلیش درسته، بنده که شاگرد آقایون هستم پس آقایون. و اما ان کل نار هارتون فحکم عقلیون، این یه حکم عقلیه که استفاده کرده است عقل این حکم را از موجودی که مفارق از ماده، مفارق در مقابل مقارنه، مادیات بهش مقارن میگن، این مقارن با ماده، در آغوش این ماده لا مروت بی مروت هستش، از لمن عوالم عالم ماده. و اما مفارق اونیه که جدای از عالم ماده هستش. پس اما این که هر آتشی گرمه، پس یه حکم عقلیه که استفاده کرده است این را عقل از یه موجود مفارقی، یک ملک، یک فرشته الهی، حکما که میگن عقول یعنی ملائکه و فرشته الهی، خلاصه به اعداد الاحساس به بعض الجزئیات، به خاطر آماده شدن ذهن به وسیله، به خاطر آماده شدن ذهن به وسیله احساس بعض از جزئیات. بله آینه شو جمال پری طلعتان طلب، اینجوری ای آماده میشه مثل آینه از بالا بهش افاضه میشه. از لیس فی منت الحس الاطلاع و علال کلیات و الاحاطت و بکل الجزئیات و تمام ذاتیاتها و عوارضها المشترکه، زیرا که در توان حس نیست اطلاع و آگاهی پیدا کردن بر تمام کلیات و احاطه به تمام جزئیات و تمام ذاتیات مشترکه این جزئیات و عوارض مشترکه اینها. این قول اینم برای بعد. و صلی الله علی محمد و آله.